به نام آنکه جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. با سلام خدمت دوستان عزیزم، پیش از هر چیز براتون آرزوی سلامت و بهروزی دارم و با اولین جلسه از آموزش درس زبان فارسی در خدمتتون هستم. ما در جلسات حضوری به برخی از مطالب پرداختیم، بعضی از مقدمات رو مطرح کردیم، اما پیش از این که من وارد مباحث کتاب بشم، باز مروری دارم بر اون چه که پیش از این آموختید. بعد از اون به آرایه‌های ادبی و قالب‌های شعری می‌پردازیم و اما لازم می‌دونم که درباره این درس توضیحاتی بدم. از اونجا که بناست من مباحث درسی رو جلسه به جلسه در اختیار شما عزیزان بگذارم و آموزش شکل غیر حضوری پیدا کرده، من تغییراتی در منبع درسی شما و ترتیب ارائه مطالب ایجاد کردم که میتونه یادگیری رو برای شما ساده تر کنه. اگر در خاطر داشته باشید، ما در جلسات اول درباره زبان صحبت کردیم، درباره ادبیات صحبت کردیم، اینها رو با هم مقایسه کردیم، دستبندی کردیم، گفتیم هم زبان و هم ادبیات شکل گفتاری یا شفاهی و شکل نوشتاری یا مکتوب دارن. و بعد پرداختیم به اصول و عناصری که زبان رو به ادبیات تبدیل میکنه. چهار عنصر رو به طور عمده برشمردیم. اول عنصر عاطفه یا احساس بود، مثل غم، شادی، عشق، شفقت، حسرت و نظیر اون. دومین عنصر، عنصر خیال بود که گفتیم یکی از مهمترین عناصر هنری و ادبی هست. وقتی که یک هنرمند میخواد اثری رو خلق کنه، از جهان واقع قدمی فراتر میذاره، وارد عالم خیال میشه و مخاطب و دیگران رو هم در این عالم شریک میکنه. که گفتیم در آثار ادبی به ویژه شعر، عالم خیال رو ما از طریق چهار تا شگرد باش روبرو میشیم که به این چهار شگرد عناصر خیال یا صور خیال هم میگن: تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه. که بعضی از آرایه های ادبی یا شگرد های ادبی هم میتونه در این حوزه قرار بگیره، مثل اغراق. و بعد از اون در مورد معنی صحبت کردیم، گفتیم معنی در آثار ادبی به خاطر ماهیت این آثار متفاوت هست با معانی که مثلا ما در آثار علمی دنبال میکنیم. این تفاوت معنایی خودش با عنصر احساس و تخیل در ارتباط مستقیم هست. و اسلوب، اسلوب خودش به معنای روش هست. بسیاری از شگردها رو میتونه در بر بگیره، هر آنچه که به عنوان یک ترفند هنرمند، نویسنده، شاعر ازش استفاده کنه برای زیباسازی و تأثیرگذاری بیشتر کلامش در این حیطه قرار میگیره، مثل آرایه های ادبی، مثل وزن شعر، قافیه و ردیف، فضاسازی، تصویرسازی و بسیاری موارد دیگه. اما اشکال اصلی ادبی، ما سه شکل اصلی داریم در ادبیات: شعر، داستان و نمایشنامه. یعنی آثار ادبی که شما باشون روبرو میشید معمولا در این سه حیطه قرار میگیرن. و همینطور به این موضوع اشاره کردیم که آثار ادبی یا صورت شفاهی دارن یا صورت مکتوب. اما ادبیات شفاهی به چه معناست؟ وقتی ما میگیم ادبیات شفاهی، منظور اون آثاری هست که فقط شکل گفتاری به خودشون گرفتن و صورت مکتوب ندارن. مثل چی؟ مثل بعضی از حکایت‌ها، ترانه‌های عامیانه، افسانه‌ها، لالایی‌ها. در صورتی که اینها شکل مکتوب پیدا نکرده باشن، زیر مجموعه ادبیات شفاهی هستن. و ادبیات مکتوب، تمام آثار ادبی که از گذشته تا امروز نوشته شده، نگاشته شده و به صورت کتاب به دست ما رسیده، اینها زیر مجموعه ادبیات مکتوب هستن، مثل شاهنامه فردوسی، مثل دیوان حافظ، مثل بوستان و گلستان سعدی و سایر آثار ادبی و حتی آثار امروزی مثل نمایشنامه ها، مثل رمان ها، داستان های کوتاه و غیره. اما ادبیات مکتوب رو میتونیم به سه بخش تقسیم کنیم: نظم، نثر و شعر، که در این مورد هم تا حدی صحبت کردیم. نظم گفتیم همونجور که از اسمش برمیاد، کلامی هست که توازن و تناسب داشته باشه، نظمی برش حاکم باشه. معمولا آثاری که توی این حیطه قرار میگیرن سه ویژگی بارز رو دارن. یکی از این ویژگی ها وزن عروضی هست، یعنی اون ریتم و ضرباهنگ ثابتی که از ابتدای یک اثر منظوم تا انتها ادامه پیدا میکنه. برای مثال شما وقتی که یک غزل از حافظ رو میخونید متوجه میشید که یک ریتم، یک وزن در اون غزل از ابتدا تا انتها دنبال میشه. لطفاً به ضرب آهنگ این غزل توجه کنید. فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش. دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند، خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش. جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تقابون که خزف می شکند بازارش. بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. ای که در کوچه معشوقه ما می گذری، بر حذر باش که سر می شکند دیوارش. آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. صحبت عافیتت گرچه خوش افتاد ای دل، جانب عشق عزیز است فرو مگذارش. صوفی سرخوش از این دست که کج کرد کلاه، به دو جام دیگر آشفته شود دستارش. دل حافظ که به دیدار تو خوگر شده بود، ناز پرورد وصال است مجو آزارش. اگر به ریتم و ضرب آهنگ این غزل توجه کرده باشی، میبینید که اون ضرب آهنگ ثابت از ابتدا تا انتهای شعر حفظ شده. فاعلاتون فعلاتون فعلاتون فعلون، مدام همین ضرب آهنگ داره تکرار میشه. یک اثر ممکنه یک اثر بسیار طولانی باشه، مثل شاهنامه فردوسی یا مثنوی مولانا. همونطور که میدونید اولین بیت شاهنامه فردوسی این هست: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. شاهنامه تا پایان همین وزن رو داره، یعنی شما هر کدوم از ابیات شاهنامه رو که بخونید همین ریتم رو میتونید متوجه بشید. پس وزن عروضی یکی از پایه‌های آثار منظوم هست. مورد دوم قافیه است. قافیه واژه‌هایی هستند که در پایان ابیات یا مصرع‌ها میان، حروف پایانی مشترکی دارن و بسته به قالب اون نظم ممکنه جایگاهشون متفاوت باشه، که بعد از این بیشتر در موردش صحبت می‌کنیم. سومین مورد تساوی طول مصرع‌ها. شما وقتی به آثاری نگاه می‌کنید که چارچوب اون نظم هست، می‌بینید که اون اثر از تعدادی بیت تشکیل شده و هر کدوم از این ابیات خودشون تشکیل شده از دو تا مصرع هستن و تمام مصرع‌های یک اثر منظوم از نظر تعداد هجا یا تعداد بخش با هم برابرند. سه تا ویژگی هست که نظم باید داشته باشه: وزن عروضی، قافیه و تساوی طول مصرع‌ها. اما نثر چگونه کلامی هست؟ کلامیه که کلمه ها و عبارت های اون خالی از توازن، خالی از انتظام ادبی باشه. البته ممکنه ما نثری هم داشته باشیم که بعضی از ویژگی های ادبی رو داشته باشه، که به اون گونه از نثر، نثر ادبی گفته میشه. و اما شعر. شعر کلامی هست که میتونه چارچوب نظم رو داشته باشه، مثل آثار شاعران بزرگ ادبیات کلاسیک ما، آثار حافظ، سعدی، مولانا، عطار، صنایع، یعنی اون سه ویژگی که در موردش صحبت کردیم. اشعار اینها هم وزن داره، هم قافیه داره و هم مصرع‌هاش با هم مساوی هستن. و ممکنه که یک شعر تنها به بعضی از این اصول پایبند باشه، یعنی ممکنه که بعضی از قواعد نظم رو داشته باشه، ممکنم هست که نه اونها رو کنار بگذاره، که در این مورد بعد از این بیشتر صحبت خواهم کرد. اما بپردازیم به انواع ادبی. وقتی این انواع ادبی، منظورمون دستبندی آثار ادبی هست به لحاظ محتوا و مضمونی که دارن، در اون مایه‌ای که دارن. این تقسیم بندی رو معمولا در کتاب‌های درسی ادبیات فارسی هم داریم. به این شکل میتونیم این دستبندی رو بیاریم: ادبیات حماسی، ادبیات غنایی، ادبیات تعلیمی، ادبیات عرفانی، ادبیات داستانی و ادبیات نمایشی، که توی جزوه‌ای که در اختیارتون قرار خواهد گرفت مثال‌های اینها رو هم خواهید دید. اما باید گفت که از بین این انواع، ادبیات داستانی و ادبیات نمایشی دو شکل نوین‌تر ادبی هستند که به طور خاص اول غربی‌ها به این دو نوع پرداختند و بعد وارد ادبیات فارسی شد، گرچه ما در قدیم گونه های از این دو نوع رو داشتیم، مثلا قصه های قدیمی، حکایت ها یا درباره ادبیات نمایشی، تعزیه ها یا نمایش های روح‌حوزی شکل های از ادبیات نمایشی بودند. اما بریم سراغ قالب های شعر فارسی. در مورد قالب های شعر فارسی قبلا مطالب رو خوندید، بعضی از قالب ها رو میشناسید که پرکاربردترینشون رو اینجا من برای شما آوردم و تعریفی از هر کدوم از اینها دارید برای اینکه یادآوری بشه و بتونید آثاری که بعد از این با اونها سر و کار دارید تشخیص بدید که در چه قالبی هست. اولین قالب، قالب قصیده هست. از کهن‌ترین قالب‌های شعر فارسی بیش از 15 بیت داره و مصرع اول اون با تمامی مصرع‌های زوج هم قافی است و موضوع‌هایی که در قصیده رایج‌تر هست این هاست: مدح پادشاهان یا بزرگان، موعظه، مرثیه، مسائل اخلاقی، اجتماعی. شاعران بزرگ قصیده‌سرای ادبیات فارسی: عنصری، فرخی، منوچهری، خاقانی، انوری، سعدی و دیگران. غزل، غزل یکی از مهمترین قالب‌های شعر فارسی هست. قالبی هست که هم در گذشته هم در امروز بسیار طرفدار داشته و داره. به لحاظ قافیه شبیه به قصیده است، یعنی مصرع اولش با تمام مصرع‌های زوج هم قافی است، اما تعداد بیت هاش معمولا کمتر هست، بین 5 تا 14 تا بیت داره. میتونیم بگیم غزل قالبی هست که بیشتر محتوای عاشقانه داره، حالا چه عشق از نوع زمینی چه عشق از نوع عرفانی. غزل های دیگری هم داریم با مضمون های متفاوت، مثل غزل قلندری، غزل مضمون، غزل سیاسی، غزل نو و غزل حماسی. بعضی از شاعران مشهور غزل سرا، سعدی، عراقی، حافظ، مولانا، صاعد و از شاعران معاصر هوشنگ ابتهاج و سیمین بهبهانی. قالب مثنوی. مثنوی هم از قالب‌های شعر سنتی فارسیه. در این شعر هر بیت قافیه مجزا و مستقل داره. به همین دلیل این قالب شعری دست شاعر رو باز میگذاره برای اینکه بپردازه به مطالب طولانی و درازدامنه. شما اگر توجه کنید میبینید بیشتر آثار داستانی ما، عرفانی ما، تاریخی که تعداد ابیاتشون زیاد هست، طولانی هستن، در قالب مثنوی میان، مثل مثنوی معنوی، شاهنامه فردوسی، بوستان سعدی، 5 اثر معروف نظامی که به 5 گنج یا 5 معروف هست، منطق الطیر عطار. اما رباعی، رباعی از 4 تا مصرع تشکیل شده و مصرعهای اول، دوم و چهارمش هم قافیه هستند. گاهی مصرع سوم هم با 3 مصرع دیگه هم قافیه میشه. وزنش وزن جمله معروف لا حول ولا قوه الا بالله معمولا است. 4 مصرع رباعی از نظر محتوا و مضمون به هم پیوسته هستند. معمولا 3 مصرع اول مقدم چینی هست و محتوا پرداخته میشه در اونها تا اینکه شاعر با مصرع آخر پیام اصلی خودش رو به مخاطب میرسونه و 3 مصرع پیشین رو کامل میکنه. و بعضی هم اومدن رباعی رو با هایکوی ژاپنی که یک قالب شعری کوتاه هست در ادبیات ژاپن مقایسه کردن، چون بسیار خوب به دلیل کوتاهیش میتونه احساسات لحظه ای رو منتقل کنه. مهمترین و شناخته شده ترین شاعر رباعی سرای ما خیام نیشابوری است. این 4 قالب شعری که من نام بردم میتونیم بگیم از قالب‌های شعری پرکاربرد است در ادبیات فارسی. اما قالب‌های شعری دیگری هم هست که شما میتونید این تعریف‌هاش رو پیدا کنید، بهشون بپردازید. من فقط اشاره میکنم به بعضی از این قالب‌ها: قطعه، دو بیتی، مصمت، ترکیب بند، ترجیع بند، مستزاد، 4 پاره، بحر طویل و غیره. خب در کنار قالب‌های شعری سنتی ما گونه ای از شعر رو داریم به نام شعر آزاد. وقتی در مورد نظم صحبت میکردیم در کنار شعر رو آوردیم و گفتیم شعر کلامیه که ممکنه چارچوب نظم رو داشته باشه و ممکنه بعضی از اون قواعد نظم رو کنار بگذاره. شعر در واقع اثری هست که پایبند به تخیل، احساس، شگردهای ادبی معمولاً موجز و فشرده است. ممکنه یک هماهنگی و موسیقی درونی درش باشه بین واژه‌ها و اما میتونه پایبندی نداشته باشه به چارچوب نظم. که گفتیم شعری که چارچوب نظم رو به طور کامل رعایت نکنه به شعر آزاد میگیم. شعر آزاد از اصول و قواعد شعر کهن پیروی نمیکنه و به دو بخش تقسیم میشه. یکی شعر نیمایی که میدونیم سردمدارش نیمایوشیج هست. نیمایوشیج اومد بعضی از قواعد شعر کهن رو در هم شکست. نیما اعتقاد داشت که تساوی طول مصرع‌ها گاهی شاعر رو دچار تنگنا میکنه برای بیان مقاصدش. به همین دلیل گفت هیچ لزومی نداره که مصرع‌ها با هم برابر باشند. شاعر میتونه به اقتضای کلام مصرع رو کوتاه یا بلند بیاره. و همینطور نیما در مورد قافیه میگه قافیه زنگ کلام است. هر جا شاعر احساس نیاز کنه قافیه رو به کار میبره. و در شعر نیمایی معمولا قافیه ها در پایان بند ها میان. بند های شعری در شعر نیمایی مجموعه از مصرع ها هستن که معمولا پیوستگی معنایی هم دارن. اما نیمایوشیج نظرش در مورد وزن چی هست؟ وزن عروضی یا همون ریتم و ضرب آهنگ ثابتی که دربارش صحبت کردیم. نیما وزن رو حفظ میکنه و میگه وزن مثل اسکلت و استخوان بندی کلام هست که بین مصرع‌ها یک پیوند ایجاد میکنه و باعث انسجام کلام میشه. پس شعر نیمایی شعری است که وزن عروضی رو داره. مصرع‌ها درش مساوی نیستن، کوتاه و بلند میشن و قافیه هم به اقتضای کلام به کار میره. اما گونه دوم از شعر آزاد شعر سپید نامیده میشه که به شعر منصور هم میگن. شعر سپید آزادی بیشتری درش هست. شاعر از بعضی از قواعد شعر نیمایی هم پیروی نمی کنه. شعر سپید وزن نداره، وزن عروضی نداره. مصرع‌ها درش مثل شعر نیمایی کوتاه و بلند میشن و قافیه هم به اختیار شاعر به کار گرفته میشه و در بعضی شعرهای سپید میبینیم اصلا قافیه وجود نداره. پس اگر ما عبارتهای شعر سپید رو کنار هم بچینیم انگار با نثر سر و کار داریم. اما چه چیزی باعث میشه که ما شعر سپید رو شعر بخونیم؟ معمولا تخیل قویی که در شعر سپید هست، احساس و عاطفه‌ای که در شعر سپید هست. و درسته که شعر سپید وزن عروضی نداره اما معمولا تناسب واژگانی داره و موسیقی درونی، یعنی یک هماهنگی بین واژه‌های شعر سپید معمولا دیده میشه و یک تناسب ذاتی در شعر سپید هست به همراه آرایه‌های ادبی و شگردهایی که شاعر شعر سپید ازش استفاده می‌کنه. شعر سپید ابتدا به صورت ترجمه وارد ادبیات ما شد. بعضی از بزرگان ادب ما، بعضی از شاعران ما شعرهای سپید اروپایی رو ترجمه می‌کردن، اما بعد کم کم شعر سپید به عنوان یکی از گونه‌های شعر فارسی در ادبیات ما جا افتاد و یکی از شاعرانی که به طور جدی به شعر سپید پرداخته و نماینده شعر سپید است در ادبیات ما احمد شاملو. اگر در خاطر داشته باشید ما در جلسه های حضوری به نمونه های شعر نیمایی و شعر سپید پرداختیم. بعد از این هم در متن کتاب خواهیم داشت نمونه های رو. بنابراین از تکرار خودداری کردم. این مبحث در اینجا به پایان میرسه و در فایل صوتی بعدی میپردازیم به آرایه‌های ادبی.